ساعت 11 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. امیر کویت در تهران با رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. بنیامین نتانیاهو در مورد دولت متحد فلسطین هشدار داد. و قطر اتهامات وارده مبنی بر خرید میزبانی جام جهانی فوتبال 2022 را رد کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. احمد جابر صباح، امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران شامگاه یکشنبه وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی صورت گرفته و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید سفر دو روزه امیر کویت نشان از گرم شدن روابط ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با روی کار آمدن حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه، از آمادگی تهران برای توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات موجود در منطقه سخن گفته است. شاهین بشیری در گزارشی که به بهانه سفر امیر کویت به ایران تهیه کرده، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی می کند.
احمد جابر الصباح، امیر کویت که برای دیدار با مقام‌های ایران عصر یکشنبه 11 خرداد وارد تهران شد، با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. این سفر به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت می‌گیرد و نخستین سفر شیخ صباح در مقام امیری به ایران است. حسن روحانی در این دیدار خواستار گسترش و تعمیق مناسبات شده است. حسن هاشمیان، تحلیلگر سیاسی، در گفتگویی با رادیو فردا روابط ایران و عربستان را موضوع مهم سفر امیر کویت به ایران عنوان کرده است.
اهمیت این سفر به این خاطره که در حال حاضر امیر کویت هم رئیس شورای همکاری خلیج فارس و هم ریاست اتحادیه عرب رو به عهده داره و بنابراین هم از سوی دولت خودش به ایران میاد و هم از سوی 6 کشور منطقه و همینطور از کل کشورهای عربی و ماموریتی که داره شامل تمام موضوعاتی میشه که بین ایران و کویت از یک سو و بین ایران و 6 کشور منطقه و همینطور بین ایران و کشورهای عربیه. منتها در محور این سفر موضوع رابطه ایران با عربستان خیلی اهمیت داره و امیر کویت تلاش میکنه در این میان میانجیگری رو انجام بده که به نتیجه برسه. از این نظر امیر کویت امیدواره که بتونه در این زمینه کاری بکنه.
علاوه بر احتمال میانجیگری میان ایران و عربستان توسط کویت، مسئله اجلاس سالیانه سازمان همکاری‌های اسلامی در شهر جده که از زمان شکل‌گیری بحران سوریه تاکنون برگزار نشده و نیز دیدارهای احتمالی حاشیه آن مطرح شده است. با این همه به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران که برای استقبال از امیر کویت به فرودگاه رفته بود، گفته است به دلیل همزمانی برگزاری کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی با مذاکرات اتمی در کنفرانس عربستان شرکت نمی‌کند. او افزوده است که این موضوع را پیشتر به اطلاع قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان رسانده است. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، با اشاره به اهمیتی که ایران به نحوه روابطش با عربستان می‌دهد، سفر امیر کویت به ایران را از این زاویه چنین بررسی می‌کند.
ایران در دوران جنگ ایران عراق یه تجربه خیلی پرارزش رو یاد گرفت و این بود که بهترین کاری که میشه با کشورهای عربی خلیج فارس معامله کرد اینه که از اختلافات درونی اونها استفاده بکنن. یعنی با این سفری که امیر کویت به ایران داره میکنه و دعوتی که از ایشون شده، جمهوری اسلامی داره سعی میکنه رابطه خودش رو با کشورهای خنطره خلیج فارس خارج از رابطه‌ای که با عربستان سعودی داره بهبود بده که شاید بتونه در آینده از اختلاف اختلافات کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده بکنه. بنابراین من میتونم بگم که یه قسمتش همون مسئله دور زدن عربستان سعودی، یه قسمتش هم اینه که ایران میدونه که اگر رابطه‌شو با عربستان این مقداری بهتر نکنه خیلی مشکل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی با اشاره به وجود برخی مشکلات در کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه از آمادگی تهران برای توسعه روابط با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات موجود در این منطقه سخن گفته است. همین خبرگزاری از قول شیخ صباح گفته است سفر به ایران تا زمانی که توافق میان مسئولان دو کشور تحقق پیدا نکند به پایان نخواهد رسید. در سفر امیر کویت به ایران، مقاماتی چون نخست وزیر کویت، وزرای خارجه، دارایی، بازرگانی و صنعت و نفت نیز وی را همراهی می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جابر از صباح قرار است در این سفر دو روزه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
به رادیو فردا گوش می کنید. در 11:05 در ایران یادآوری میکنیم به شما که همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعته شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات و انتقاداتتون رو خصوصا درباره اخبار و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در طی سالهای گذشته بیش از هر کلمه دشمن از دهان مبارک آقایون خارج شده، به طوری که به صورت ترجیع‌بند در آمده در سخنرانی ها. من به سهم خودم که سن بالایی هم دارم خدا رو شکر میکنم که نمردم و امروز رو دیدم که این ویدیوی سردار بزرگ اسلام جعفری پخش شد در مورد کودتای انتخابات 88 و مشخص شد که این دشمنی که اینقدر واقعا هی روش تاکید میشه لااقل همش دشمن خارجی نیست. یک بخش وسیع از پیکر این دشمن در داخل خاک خود کشور هست و این یک پیروزی بزرگی است برای ایرانی ها، هموطنان عزیز من، که بالاخره همیشه از خودشون سوال میکرده این دشمن کجاست که ما نمیبینیم، پس چی شد این دشمن؟ دشمن الان مشخص شد که دشمن کجاست و اگر میخوایم کشور بی خطر باشه باید سراغ کی بریم.
راضی به این صحبت‌های آقای خاتمی که راه بهش را میخواد برای مردم هموار کند، این راه را برای خودش هموار کند. ما نیازی به راهی نداریم. خود قرآن کریم فرموده لا اشاعه بدین، در دین اجباری نیست. اینا میخوان بر خلاف حکم الهی عمل کنند. داستان اینا مثل داستان هاروت و ماروت است که خداوند اونها را فرستاد برای حادیث و شغلی باعث گمراهی مردم شدند. اینا بهشت و راه و بهشت و دین و دیانت همه چیز را از مردم گرفتن. ما نیازی نه به اینا داریم و نه به راه اینا. و با سخنان آقای جمهور من موافقم، چون هم حرفای او عقلانیست، هم با آیات قرآن و سنت پیغمبر مطابقت کامل دارد. احمد از سمجی آسود.
خواستم عرض کنم خدمت این مسئولین و رئیس سپاه ایران که میگوید یک کشورهای دیگر بخواهم با ما جنگ کنن، ما برای جنگ آماریم. درسته که این حرفو میزنیم، چون قرار دود این جنگ تو چشم مردم بره. خدا رو تو اینقدر شما دارای قدرت و پول و مقام هستین که خودتون رو بعد از جنگ از گزند دشمن در امان بدارید، ولی این مردم بیگناه قراره تو این جنگ فدا بشن و کشته شون. پس بی دلیل هم نیست آقای خامنه‌ای صحبت از افزایش جمعیت میکنه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. و اما شاخص کل بورس سهام تهران در پایان معاملات روز یکشنبه با ثبت رکورد بیشترین افت در سال جاری به کانال 74000 واحدی بازگشت تا بازار بورس دومین شوک بزرگ خود در سال جاری رو تجربه کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد نخست از اون میپرسد که به طور کلی چه عواملی در پس نوسان شاخص بورس قرار میگیرد. احمد علوی:
عوامل گوناگونی در کاهش شاخص بورس سهام مؤثره. بجز عوامل روانی، هر عامل خرد یا کلان بنیادی اقتصادی که ریسک و خطر رو کاهش بده و یا ارزش و سوداوری بنگاه رو افزایش بده بر شاخص بورس سهام تأثیر مثبت خواهد داشت. البته برخی از عوامل شاخص بورس رو به بالا سوق میدن و برخی بالعکس اون رو به پایین. سرنوشت برایند نهایی در این چالش و مالش بین عوامل با چیره شدن یک دسته از عوامل بر عوامل دیگه رقم میخوره. در شرایط فعلی بورس تهران گویا این عوامل کاهنده است که بر نوسان‌های شاخص سهام مسلط شده، سرمایه سرگردان بازار سهام رو ترک میکنه و عرضه سهام بر تقاضا چیره میشه و سویه نوسان شاخص ها نزولی شده و میبینیم که شاخص کاهش پیدا میکنه.
آقای علوی، ارزیابی شما از مورد خاص بورس سهام تهران چه هست؟
عوامل بنیادی اقتصادی رشد محسوسی رو در عرصه بخش حقیقی اقتصاد نشون نمیده. نه ظرفیت تولید بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کرده و نه فعلا رشد اقتصادی قابل توجهی گزارش شده. تنها شاخص مثبت اقتصادی که در شرایط فعلی قابل مشاهده است افزایش محدود بازرگانی خارجی. بنابراین بورس سهام تهران که دارای حباب بوده، یعنی بدون دلیل واقعی قیمتش بالا رفته بوده به خاطر اون عناصر سودجویی و سوداگرانه، الان داره به سطح واقعی نزول پیدا میکنه. افزایش شاخص بورس در چند ماه اخیر به مدد رانت نفتی و دوپینگ تزریق نقدینگی دولت مؤثر شده. اینک با کاهش این رانت ها شاخص بورس کاهش پیدا میکنه و حباب اون هم کوچک میشه.
آقای علوی، به این ترتیب پس در چه شرایطی و با چه ملاک هایی رشد شاخص بورس واقعی خواهد بود؟
رشد شاخص بورس زمانی واقعی خواهد بود که عوامل بنیادی و کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، شاخصهای بهره‌وری تولید، شاخصهای رقابت، قدرت خرید مردم، میزان تقاضا و قدرت خرید بین‌المللی تغییر کنه. در عرصه خرد اقتصادی هم البته عواملی هستن که مؤثرن. سوداوری بنگاهی که سهامشون در گردش باید به رشد پایدار برسه تا سهام اونها و به تبع شاخص عمومی بورس هم به شکل پایدار و واقعی رشد کنه. چون این چیزی در شرایط فعلی به شکل گسترده قابل مشاهده نیست.
آقای علوی، بر اساس آماری که گمرک ایران اعلام کرده، بازرگانی خارجی ایران در دو ماه اخیر نسبت به دو ماه مشابه در سال گذشته رشد چشمگیری داشته. آیا این رشد بازرگانی خارجی میتونه تأثیری هم بر بورس داشته باشه؟
البته، چون رشد اقتصادی ایران برونزا و وابسته به افزایش بازرگانی خارجی. افزایش واردات و صادرات نشانه مثبتیه و اگر ادامه پیدا کنه میتونه به معنی افزایش فعالیت اقتصادی و زمینه ساز رشد باشه. رشد اقتصادی، افزایش بازرگانی خارجی همچنین میتونه نشانه گشایش اقتصادی با جهان خارج باشه و شاخص بهبود اعتماد هم هست. همچنین این فرایند، یعنی تأثیر اقتصادی و روانی این افزایش بازرگانی خارجی، میتونه بر بورس سهام مثبت تأثیر بگذاره و اما فعالیت یافتن این اثرات با کندی و تأخیر مشاهده خواهد شد و چند ماهی طول خواهد کشید.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، به پرسش های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ میداد. در فرصت باقی مانده چند خبر کوتاه بشنوید. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، میگوید دشمنان ایران قصد داشتند آنچه او فتنه 88 مینامد را در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 مجددا تکرار کنند و چون در این کار ناکام ماندند به پای میز مذاکره با ایران بازگشتند. به گزارش تسنیم، آقای رحمانی فضلی که روز 11 خرداد در همایش ملی نقش پیشگامان نهضت 15 خرداد در نهضت آیت الله خمینی سخنرانی میکرد، مهمترین دلیل بازگشت کسانی که او دشمن مینامد به پای میز مذاکرات هسته‌ای را حضور مردم در انتخابات سال 92 دانسته است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به کشورهای جهان هشدار داد که به رسمیت شناختن دولت متحد فلسطین عجله نکنند و دولتی که حماس جزی از آن است را به رسمیت نشناسند. در ابتدای اردیبهشت ماه محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اعلام کرده بود که از روز دوشنبه 12 خرداد ماه در فلسطین دولت متحد به وجود خواهد آمد. آقای عباس در توصیف این دولت گفته بود که وزرای مستقل در آن حضور خواهند داشت و تنها مقاصد سیاسی مورد نظر رئیس جمهوری یعنی محمود عباس پیگیری خواهد شد. و برگزار کنندگان قطری جام جهانی فوتبال سال 2022 به شدت اتهامات وارده مبنی بر پرداخت رشوه و خریدن میزبانی جام جهانی از فیفا را رد کردند. به گزارش رویترز، جیم بویس نایب رئیس فیفا پیشتر اعلام کرده بود که اگر این اتهامات ثابت شود، رأی‌گیری برای انتخاب میزبان بازی‌های جام جهانی در سال 2022 مجدداً برگزار خواهد شد. و این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما همراه رادیو فردا بمانید تا 11:30 در ایران که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.